از آخرین تحولات و اخبار در مورد شیوع کرونا در ایران آگاه می شوید. نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر زندانی، بار دیگر اعتصاب قضا کرده است.
خواسته ای که مطرح کردن در این رابطه آزادی زندانیان سیاسی بود که به زعم ایشون بیگناه در زندان هستند و احکام سنگین ناعادلانه در مورد اونها صادر شده.
یک نماینده پیشین مجلس در ارتباط با پرونده رشوه 65 میلیارد تومانی محمد باقر قالیباف بازداشت شد. کسی که امروز رئیس مجلس شورای اسلامی است، محمد باقر قالیباف. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. برای آگاهی از آخرین تحولات در مورد شیوع کرونا با فرهنگ قویمی همکارم همراه هستیم که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. فرهنگ، به شما سلام میکنیم و ابتدا از ایران آغاز کنیم و بشنویم که چند استان در وضعیت قرمز و هشدار هستند و آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در چه وضعیتیه؟
با درود خانم الهه، آمار رو که در خبرها شنیدیم و 15 استان ایران مثل یک هفته گذشته در وضعیت قرمز قرار دارند، 11 استان هم در وضعیت هشدارند که در واقع از 31 استان ایران 26 استان در مرحله بحرانی ویروس کرونا هستند. استانهای قرمز این استانها استان تهران، قم، مازندران، مرکزی، گیلان، گلستان، البرز، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل، اصفهان، سمنان، کرمان، آذربایجان شرقی و یزد. استانهایی هم که در وضعیت هشدار هستند مثل چند روز گذشته این استانها هستند: استان فارس، ایلام، لرستان، هرمزگان، زنجان، قزوین، آذربایجان غربی، همدان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد خانم الهه.
و دیگه این که در مورد باز شدن مدارس و همچنین برگزاری کنکور و درباره مراسم عزاداری ماه محرم که هفته آینده آغاز خواهد شد چه خبرهایی برامون دارید؟
هر شبت که امروز خبر این بود که برگزاری کنکور یا آزمون سراسری فعلا یک ماه به تعویق افتاده، اما ساعتی پیش وزارت بهداشت و علوم در بیانیه مشترکی گفتند که تاریخ برگزاری کنکور همون تاریخ قبلی، یعنی 29 مرداد تا 1 شهریور، همطور که در خبرها شنیدیم. در مورد بازگشایی مدارس هم مقام های مختلف حرفای ضد و نقیضی میزنند، اما علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که مدیریت کرونا در مدارس امکان پذیر نیست و تاکید کرد که هر گونه تصمیم گیری برای بازگشایی مدارس و دانشگاه ها اقدامی زودرس هست و میتونه مخاطره آمیز باشه. در مورد مراسم سوگواری های محرم و نگرانی ها از بالا رفتن شمار مبتلایان هم به علت شرکت کردن معتقدان در این مراسم که غالبا عده‌ای جمع میشن، امروز سعید نمکی وزیر بهداشت خواستار ماه محرمی به گفته او سرشار از خرد و شور شد. در همین حال ایرج حریشی معاون وزارت بهداشت هم در یک برنامه تلویزیونی گفته که سرایت پذیری ویروس کرونا 3 تا 9 برابر شده و خواستار پروتکل های بهداشتی دست کم 95% از مردم شده خانم الهه.
و در نهایت امروز اعلام شده که در واقع امروز که نه، چرا که الان به چهارشنبه وارد شدیم و حدودا 9 دقیقه از اون رو پشت سر گذاشتیم، به هر صورت روز سه‌شنبه اعلام شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از تولید نخستین واکسن برای مقابله با کرونا خبر داده. تا چه اندازه کارشناسان به این واکسن روسی امید بستن؟
عرض که رئیس جمهوری روسیه در جریان یک کنفرانس خبری مجازی اعلام کرد که اولین واکسن مقابله با ویروس کرونا توسط دانشمندان و پزشکان این کشور در مرکز پژوهش ملی گمالیا در مسکو تهیه شده. او نام واکسن رو اسپوتنیک 5 اعلام کرد و همونطور که میدونین در سال 1957 میلادی و در جریان رقابت‌های فضایی بین دو ابرقدرت آن زمان، یعنی ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی، مسکو تونست نخستین ماهواره را به فضا و مدار بفرسته که نامش اسپوتنیک بود. نامگذاری این واکسن هم به عنوان اسپوتنیک 5 در واقع به نوعی یادآور برتری شوروی آن زمان بر ایالات متحده در فضا هست. آقای پوتین گفت که این واکسن به یکی از دختراش تزریق شده و نتیجه خوب بوده. اما در واکنش به این خبر الکس ایزار وزیر بهداشت و خدمات انسانی آمریکا گفت هدف این نیست که در ثبت واکسن اول بشیم، موضوع اصلی دستیابی به واکسنی هست که برای مردم آمریکا و جهان ایمن و مؤثر باشه. او تاکید کرد که باید به اطلاعات شفاف که ضامن بی‌خطر و مؤثر بودن واکسن باشه دسترسی پیدا کرد. آقای ایزار گفت که آمریکا در حال حاضر 6 واکسن ضد کرونا در دست آزمایش و تولید داره. از سوی دیگه در اروپا سخنگوی وزارت بهداشت آلمان هم گفت تنها واکسنی که در اتحادیه اروپا تهیه شده باشه و کارآزمایی بالینی کامل اون انجام شده باشه مورد استفاده قرار گرفت خواهد گرفت و گفت که هیچ اطلاعات دقیقی در مورد کیفیت کارایی و ایمنی واکسن روسیه وجود نداره. بسیاری از مقام‌های بهداشتی و پزشکی هم چنین موضوعی رو مورد تردید و سوال قرار دادن. به هر حال باید به هر حال منتظر جزئیات باشیم. خانم الهه
سپاسگزارم از همراهی شما با فرهنگ قویمی همکارم همراه بودیم که از طریق اسکایپ به ما پیوسته بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله. بشنوید که قوه قضاییه از محکومیت مسعود مصاحب، اتریشی ایرانی تبار و شهرام شیرخانی به 10 سال حبس به اتهام جاسوسی خبر داده. در سالهای گذشته بازداشت شهروندان دو تابعیتی به اتهام تلاش برای نفوذ یا جاسوسی در ایران بارها خبرساز شده و به یکی از مسائل مورد اختلاف ایران با دولت‌های دیگر تبدیل شده. بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه 21 مرداد اعلام کرد که مسعود مصاحب و شهرام شیرخانی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، آلمان و بریتانیا هر یک به 10 سال زندان محکوم شدند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درباره مسعود مصاحب ادعا کرد که او در قالب دبیرکل انجمن دوستی ایران و اتریش برای سازمان موساد اسرائیل و همچنین آلمان جاسوسی می‌کرد که 10 سال حبس گرفته و حکمش قطعی شده است. آقای مصاحب بازرگان 73 ساله اتریشی ایرانی تبار است که بهمن سال 97 در یک سفر همراه با هیئتی از یک مرکز تحقیقاتی اتریشی به ایران بازداشت شد. غلام حسین اسماعیلی به زمان برگزاری دادگاه این دو نفر اشاره نکرد. حسن نایب‌هاشم فعال حقوق بشر در اتریش در گفتگوی با رادیو فردا در این باره تاکید کرد که این دادرسی‌ها عادلانه نیست و نقض حقوق بشر است.
خب شهروندان دوگانه یا شهروندان خارجی که در ایران هستند گروگان‌های جمهوری اسلامی به حساب می‌آیند و اونا سعی می‌کنند که با مبادله احتمالی آنها موقعیت خودشون رو در دنیا از این که هست بدتر نکنند و امتیازاتی به دست بیارن و از طرف دیگه هم افراد مختلف رو سعی می‌کنند که در با سناریوهایی که تدوین می‌کنند عملاً جاسوس تلقی کنند و در این ارتباط شاید فکر بکنند که مدافعان حقوق بشر از فعالیت برای رسیدن اونها به حقوق خودشون دست بردارن و کمتر پیگیری بکنن، ولی که از اونجایی که روند دادرسی در ایران عادلانه نیست باید تمام این دادگاه ها تکرار بشوند و علنی باشند و وکلای تعیینی تمام کسانی که متهم هستند داشته باشند تا بتونن از اونها به خوبی دفاع کنند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از شهرام شیرخانی نام برد و اتهامات او را جذب عناصر برای سرویس انگلیس و دادن اطلاعات قراردادها در حوزه بانک مرکزی، بانک ملی و وزارت دفاع به دشمن برشمرد. آقای اسماعیلی محکومیت آقای شیرخانی را نیز 10 سال حبس اعلام کرد و گفت حکم او نیز قطعی است. سخنگوی قوه قضاییه در اظهارات تازه خود به طور کل از دستگیری 5 نفر در وزارت امور خارجه، صنایع و شرکت‌های قطعات و پشتیبانی کننده حوزه انرژی، وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی خبر داده اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون بارها شهروندان دو تابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده و در مواردی از آنها در مذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار استفاده کردند.
از کیانوش فرید از رادیو فردا می‌شنیدیم. و اما نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی، در نامه از زندان اوین نوشته در اعتراض به آنچه شرایط ظالمانه حبس و بی پاسخ ماندن مکاتبات و مطالبات قانونی زندانیان و برخوردهای فراقانونی و بی اعتنایی متولیان امر به حق آزادی مشروط زندانیان خوانده اعتصاب قضا می کند. رادیو فردا در این باره با رضا خندان همسر او گفتگو کرده است.
همونطور که میدونید تو زندان‌ها هر روز که میگذره عرصه برای زندانیان سیاسی تنگتر و تنگتر میشه. احکام بسیار سنگین و مجازات‌های عجیب و غریب در مورد زندانیان سیاسی صادر میشه و زندانیان از ابتدایی ترین حقوقی که برای دفاع از خودشون و یا حتی برای دوران حبسشون دارن محروم هستن. مکاتبات بسیاری که با مسئولین قضایی و سازمان زندان‌ها انجام میشه بدون پاسخ میمونه. اونا به هیچ کدوم از درخواست‌ها، نامه‌ها و مکاتبات زندانیان سیاسی پاسخ نمیدن، حتی پاسخ منفی هم نمیدن و روز به روز محدودیت ها رو برای اونها بیشتر میکنند. از وقتی که ویروس کرونا وارد ایران شده و به طور رسمی توسط نهادهای دولتی اعلام شده، سازمان زندانها با محدودیت‌های بیشتر برای ملاقات، از جمله ملاقات حضوری که مهمترین امکان ارتباطی خانواده‌ها به ویژه بچه‌ها با پدران یا مادرانشون بود، اونها رو قطع کردن. از امکانات تلفنی که میتونست اندکی بیشتر باشه، به ویژه زنان زندانی توی اوین محروم هستن و به ندرت دقایق کوتاهی میتونن در بعضی روزها با خانواده تماس بگیرن. تمامی اینها و به ویژه که امکانهایی که قانون پیش بینی کرده برای آزادی زندانیان، از جمله آزادی مشروط و یا هر نوع امکانی که جزء حقوق زندانی هست، اینها رو مراعات نمی کنن در مورد زندانیان سیاسی و تمام اینها باعث شد که همسر من مکاتباتی رو داشته باشه و اتمام حجت کرده باشه با مسئولین قضایی. تا 20 مرداد ماه که دیروز بود به اونها فرصت داد که این محرومیت ها و محدودیت ها رو در مورد زندانیان سیاسی بردارن، مرخصی که حق قانونی اونهاست مرخصی هاشون داده بشه، شرایط برای آزادی اونها تسهیل بشه. هیچ کدوم از این امکانات در اختیار زندانیان قرار داده نشد، بنابراین ایشون اعلام کرده بود چنانچه تا 20 انجام نشه، از تاریخ 21 که سه‌شنبه امروز باشه دست به اعتصاب قضا خواهد زد، که از امروز اعتصاب قضاشو شروع کردن. خواسته ای که مطرح کردن در این رابطه آزادی زندانیان سیاسی بود که به زعم ایشون بیگناه در زندان هستن و احکام سنگین ناعادلانه در مورد اونها صادر شده.
آقای خندان، خانم نسرین ستوده همسرتون در این نامه به نکاتی اشاره می کنن و میگن که این مسائل به روندی سیستماتیک در قوه قضاییه بدل شده. حالا به نظر شما این اعتصاب قضا تا چه اندازه میتونه سدی بر سر راه بازجویی که در این متن اومده که پیشاپیش کار قاضی رو هم انجام میده خواهد بود؟ و اصلا تا چه حد این اعتصاب قضا تأثیرگذار خواهد بود؟
در مورد اینکه این اعتصاب قضا آیا در مقابل فشارهای سیستماتیک و آرایی که به دستور بازجویان صادر میشه آیا تأثیری روی این روند سیستماتیک داره یا نه، من میتونم در این حد بگم که اعتصاب قضای یک فرد، دو فرد یا اعتراض یک نفر، دو نفر، معلومه که این سیستم رو کلان جلوشو نخواهد گرفت. اما بر این اعتقاد هستیم که تمامی این اقدامات اعتراضی و رسانه‌ای به شکلهای مختلفی که فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر انجام میدن، امیدواریم که به هر حال این ماشین سرکوب رو متوقف کنه یا اندکی از سرعت اون کم بکنه. در غیر این صورت ما به راحتی میتونیم برگردیم به دهه 60.
نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و حقوقدان زندانی، در اعتراض به عدم آزادی زندانیان سیاسی اعتصاب قضا کرده است.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه اعدام
می‌خواستم بگم
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
عزیزان، آنچه که پیشتر از قلم افتاد این بود که شما شنونده گفتگوی رادیو فردا با همسر نسرین ستوده بودید، رضا خندان. و اما پیشتر برخی گزارش‌ها حاکی از این بود که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحات ایران را بررسی می‌کند. حالا خبرنگاران مستقر در سازمان ملل متحد می‌گویند متن پیشنویس قطعنامه توسط آمریکا ارائه شده و این کشور از 15 عضو شورا خواسته تا بامداد چهارشنبه به وقت محلی در نیویورک البته نظرات خودشون رو درباره این پیشنویس مطرح کنند. در گزارش پیش رو رویا کریمی مجد نگاهی دارد به این پیشنویس قطعنامه و راه‌های پیش روی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد.
به نوشته خبرگزاری رویترز، بریتانیا، فرانسه و آلمان تلاش‌های پایانی خود برای متقاعد کردن روسیه و چین برای حمایت از قطعنامه را انجام دادند، اما به نظر می‌رسد این تلاش‌ها فرجامی نداشته است. رویترز همچنین از یک دیپلمات چینی نقل کرده که تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در هر شکل آن از هیچ پایه و اساس حقوقی برخوردار نیست و به گفته این دیپلمات به تلاش‌ها برای حفظ برجام آسیب می‌رساند. چین و روسیه هر دو در شورای امنیت صاحب حق وتو هستند و وتوی هر یک از آنها برای جلوگیری از تصویب هر قطعنامه ای کافی است. کامبیز قفوری، تحلیلگر مسائل بین الملل در فنلاند، در مورد واکنش چین و روسیه به این قطعنامه میگوید:
تا جایی که ما میدونیم چین و روسیه عزمشون رو جذب کردن برای وتوی این قطعنامه، اما از فعلا اصلا مشخص نیست که آیا آمریکا میتونه حتی اون 9 عضو شورای امنیت از 15 عضو رو با خودش همراه بکنه یا خیر. اگر میدونیم که به حد نصاب 9 عضو نرسه، اصلا به مرحله وتوی چین و روسیه نخواهد رسید. و به خاطر همین هم بعد که برخی از تحلیلگران معتقدند که این رو آمریکا آمدانه آورده، به خاطر اینکه کشورها معمولا وقتی قطعنامه‌شون در معرض این قرار میگیره که به حد نصاب نرسه، معمولا اون قطعنامه رو به رأی نمیگذارن. برای همین بعضی از تحلیلگران معتقدن که اساسا آمریکا این را گذاشته که رأی نیاره تا بتونه از اون گام دوم خودش که قبلا هم تهدید کرده بود، یعنی استفاده از مکانیزم ماشه ذیل قطعنامه 2231 استفاده بکنه و 6 قطعنامه پیش از قطعنامه 2231 رو، یعنی قطعنامه تحریمی مرتبط با برنامه هسته ایران رو و تحریم ها رو برگردونه.
آمریکا پیشتر پیشنویس قطعنامه خود را برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در اختیار اعضای شورای امنیت قرار داده است. قطعنامه پیشنهادی خرید یا فروش هر گونه سلاح به ایران یا اتباع این کشور را ممنوع کرده. مدت تحریم تسلیحاتی پیشنهادی در این قطعنامه تا تصمیم بعدی شورای امنیت تعیین شده و پایان آن به آینده ای نامعلوم واگذار شده که از دید شورای امنیت خطر تهدید صلح و امنیت بین المللی از سوی ایران منتفی شده باشد. دبیر کل سازمان ملل، کمیته تحریم شورای امنیت و متخصصان اجرای تحریم تسلیحاتی در این قطعنامه موظف شدند مرتب وضعیت اجرای آن را به شورای امنیت گزارش کنند. آمریکا هشدار داده در صورت ناکامی در تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران به دنبال فعال کردن مکانیسم ماشه در توافق اتمی قدرت‌های جهانی با ایران موسوم به برجام خواهد بود. هفته گذشته روزنامه بریتانیایی گاردین نوشت از آنجا که آمریکا در تلاش خود برای وحدت نظر میان اعضای شورای امنیت برای تمدید رسمی تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران ناموفق مانده، احتمالاً مجبور خواهد شد از مرامنامه رأی‌گیری در شورای امنیت استفاده کند تا فروش تسلیحات به ایران را محدود سازد. مرامنامه رأی‌گیری که در سال 2019 به تایید 119 کشور عضو سازمان ملل رسید، به اعضای دائم شورای امنیت مؤکداً توصیه می‌کند تا از حق وتو خود در مواردی که پای جرایم جمعی جنایتکارانه در کار است، استفاده نکنند. اتهام‌های دامن زدن به جنگ‌های نیابتی در خاورمیانه، حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه‌های تروریستی در منطقه از جمله جرایم جمعی جنایتکارانه‌ای به شمار می‌روند که متوجه جمهوری اسلامی ایران هستند. کامبیز غفوری در مورد راه‌های باقی مانده برای آمریکا برای ممانعت ایران از دسترسی به جنگ افزار می‌گوید:
در صورتی که اختلاف‌ها سر این مسئله بالا بگیره، یک راهی که وجود داره باقی میمونه اینه که رجوع بکنن به دیوان بین‌المللی دادگستری و نظر مشورتی بگیرن. این حق رو داره شورای امنیت، اما یک مشکلی که هست اینه که به ندرت از این مسئله استفاده شده. یعنی یک بار فقط در سال 1971 از نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری استفاده شده. بنابراین این راه وجود داره. مسئله دومی هم میمونه که اینجا راه حل بینابینی اروپایی هاست. اروپایی ها بیان یک قطعنامه‌ای با زبان و لحن ملایم‌تری بگذارند که به صورت نامحدود تحریم تسلیحاتی نکنه جمهوری اسلامی رو، محدودتر بذاره برای یک سال یا دو سال، و اگر در این صورت ایران و آمریکا هر دو بتونن بر سر اون قطعنامه به توافق برسن، ممکنه اون شانس رو داشته باشه برای حفظ برجام. ولی تا اینجای کار به نظر میرسه که آمریکا بسیار مصر است که این تحریم‌ها نامحدود باشه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از این اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی توقع دارد روسیه و چین به عنوان دو کشور دوست ایران در برابر تمدید تحریم تسلیحاتی ایران با فشار آمریکا در شورای امنیت بایستند.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت که یک نماینده پیشین مجلس در پیوند با پرونده رشوه 65 میلیارد تومانی محمد باقر قالیباف بازداشت شده است. او اما به نام این نماینده مجلس و نحوه ارتباطش با این پرونده اشاره‌ای نکرد. مصطفی میرسلیم نماینده تهران که نخستین بار ششم خرداد ماه این موضوع را به صورت کلی مطرح کرد، روز 20 تیر ماه خبر داد که موضوع رشوه 65 میلیارد تومانی به تحقیق و تفحص زمان حضور محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران باز می‌گردد. ساعتی پیش در این باره دیدگاه رضا حقیقت نژاد از رادیو فردا که مسائل سیاسی ایران را دنبال می‌کند جویا شدیم.
سخنگوی قوه قضاییه امروز به طور دقیق توضیح نداده که این نماینده پیشین مجلس در چه ارتباطی با این پرونده بوده و چرا بازداشت شده، یعنی آیا کسی بوده که رشوه گرفته یا آیا کسی بوده که اطلاعاتی در مورد این پرداخت این رشوه یا کلیت این پرونده داده. ولی خب بالاخره این بحث مدت‌ها مطرح است که در جریان تحقیق تفحص مجلس دهم از شهرداری تهران 65 میلیارد تومان رشوه پرداخت شده تا جلوی تحقیق تفحص گرفته بشه. اون تحقیق تفحص به طور عمده تمرکز داشت بر عملکرد محمد باقر قالیباف شهردار تهران و به همین جهت نقش آقای قالیباف در زمینه این پرونده خیلی حتی مهمتر از افرادی هست که ممکن در مجلس یا بیرون از مجلس رشوه گرفته باشند. چون ما می‌دونیم که در طول این سال‌های اخیر آقای قالیباف همواره با انبوهی از پرونده‌های فساد روبرو بوده و نامش در این پرونده‌ها مطرح بوده. از بالای مقام آقای قالیباف در دوره شهرداری الان در زندان هست که اون هم نامش از زمینه یک پرونده فساد مطرح هست. الان که ریاست مجلس رو داره، کماکان این طرح موضوع فساد در ارتباط با آقای قالیباف اون حاشیه‌های مهم سیاسی رو زنده نگه می‌داره و باعث میشه که یک جدال سیاسی حالا نه چندان خیلی مهمی ولی یه جدال سیاسی داخلی رو کماکان در بین اصولگرایان بر سر قدرت یا بر سر حسب یکدیگر شاهد باشیم.
آقای حقیقت نژاد، با توجه به اینکه محمد باقر قالیباف همونجور که گفتید با همه سوابقش همکنون بر مسند ریاست مجلس شورای اسلامی تکیه زده، تا چه اندازه میشه امیدوار بود که به پرونده‌های فراوانش رسیدگی بشه؟
حداقل مثلا در مورد این پرونده اگر بخوایم بگیم، آقای میرسلیم که این موضوع رو افشا کرد و به قول خودش پیگیری کرد خیلی نماینده قدرتمندی نیست. حالا سماجت نشون داده در روند رسیدگی به این پیگیری این پرونده، ولی خیلی آدم قدرتمندی نیست که بخواد این پرونده رو به جایی برسونه. در جریان انتخاب و انتصاب آقای بسپاش به ریاست دیوان محاسبات، اونجا یه گروهی از نمایندگان مجلس و اصولگرایان مخالف آقای بسپاش بودند و آقای قالیباف حمایت کرد از آقای بسپاش. بعد از اون تنش‌هایی که به وجود اومد، آقای احمد توکلی که عضو مجمع تشخیص هست و یک سازمانی رو هم در زمینه مبارزه با فساد اداره می‌کنه، یک نامه‌ای نوشت به آقای میرسلیم و گفتش که مستند و مدارکتون رو بدید، ما می‌خوایم بررسی بکنیم و پیگیری بکنیم. یعنی می‌خوام بگم که بعد از اون دعوای سیاسی که در مورد آقای بسپاش بین این دو گروه اصولگرا پیش اومد، آقای توکلی اینا هم به جمع آقای میرسلیم اضافه شدن و خواستن که این پرونده 65 میلیارد تومانی رو پیگیری بکنن و الان میشه گفتش که یکم زورشون بیشتره. بنابراین یک بخش این که چقدر این اردوگاهی که قرار این موضوع پیگیری بکنه قدرت سیاسی داره و یکی این که چقدر این تنش‌های سیاسی ادامه پیدا بکنه. یعنی ممکنه که آقای قالیباف در زمینه مسائل مختلف سیاسی با برخی از این مخالفانش به توافق برسه. اگر که به توافق برسه، دیگه این پرونده‌های فساد و این موارد رو به قول معروف کش نمیدن و یه جوری درباره اون به تفاهم میرسن. به همین جهت میشه گفت که آینده چنین پرونده‌هایی و کلا آینده پیگیری در مورد شخصیت‌های آقای قالیباف پیش از اینکه قضایی باشه، یه رویکرد سیاسی داره و بستگی به وضعیت سیاسی داره که چقدر آقای قالیباف رو بخوان سرنگون کنن یا موقعیتش ضعیف‌تر شده باشه یا قوی‌تر شده باشه. اونجاست که مناسبات قدرت سرنوشت این پرونده‌های فساد رو هم تشکیل میده، چون ما میدونیم که فساد در جمهوری اسلامی یک بخشی از بازی قدرته.
در مورد پرونده رشوه 65 میلیارد تومانی محمد باقر قالیباف از رضا حقیقت نژاد از رادیو فردا میشنیدیم و اینکه یک نماینده پیشین مجلس در این ارتباط بازداشت شده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
قرعه کشی مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال باشگاهی ایران روز سه‌شنبه با حضور نمایندگان 4 تیم حاضر در این مرحله انجام شد و پرسپولیس و استقلال حریف یکدیگر شدند. در بازی دیگر این مرحله تراکتور و نفت مسجد سلیمان به مسافه هم می‌روند. طبق اعلام سازمان لیگ، این دو مسابقه در چارچوب نیمه نهایی جام حذفی طی روزهای 4 و 5 شهریور ماه برگزار خواهد شد. وضعیت قرارداد یک طرفه مارک ویلموت، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران با فدراسیون این کشور که برای حدود یک ماه حضور در ایران 2 میلیون یورو گرفته و یک پرونده شکایت 6 میلیون یورویی هم در کمیته انضباطی فیفا دارد، روز گذشته یک بار دیگر واکنش قوه قضاییه را در پی داشت. این بار غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران به طور رسمی از اشتباه در بستن این قرارداد و پیگیریان توسط سازمان بازرسی کل کشور خبر داد. پیش از این غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون قوه قضاییه در تلویزیون ایران در این مورد گفته بود:
در مسائل فوتبال هم پرونده‌های همین اخیراً تشکیل شده، البته قبل‌ها هم پرونده‌ای بود ولی اخیراً باز دوباره بر اساس بخشی که خود مدعی عموم وارد شده، بخشی گزارشاتی که اومده، چون پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است، من از بیان جزئیاتش الان هم معذور هستم.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه همچنین در نشست خبری روز سه‌شنبه از تشکیل یک پرونده فساد مالی برای پسر یکی از رؤسای فدراسیون‌ها خبر داد. وکیل برانکو ایوانکوویچ روز سه‌شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد پرسپولیس اگر تا روز جمعه 3 روز دیگر کل طلب موکلش را پرداخت نکند با جریمه فیفا روبرو خواهد شد. باشگاه پرسپولیس میگوید تاکنون حدود 30% از مطالبات سرمربی سابق خود را پرداخت کرده، اما برانکو ایوانکوویچ پرداخت قسطی باشگاه پرسپولیس را نپذیرفته و همه طلبش را یکجا می‌خواهد. و از مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور مالزی زمزمه تعویق دوباره بازی‌های انتخابی جام جهانی در این قاره به گوش می‌رسد. فدراسیون‌های فوتبال کویت و عراق طی 2 روز اخیر با توجه به شرایط قرمز کرونایی منطقه از احتمال جابجایی تاریخ برگزاری ادامه این رقابت‌ها خبر دادند. عراق به همراه ایران، بحرین، هنگ کنگ و کامبوج در گروه 30 رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا قرار دارند. این مسابقات سال گذشته آغاز شد و تا نیمه راه پیش رفت، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا نیمه کاره ماند و طبق برنامه ای اف سی قرار است تا طی ماه‌های مهر و آبان سال جاری پیگیری شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، مجله نیمه شب رادیو فردا نرم نرمک به پایان میرسد. ما میرویم اما شما بمانید، چرا که مجله هفتگی جامعه در راه است، کاری از فهیمه خضر حیدری. عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.
جامعه. این مجله جامعه رادیو فرداست و من فهیمه خضری هستم. سلام. هر از گاهی خبری میرسد، شاید بهتر باشد بگوییم خبری درس میکند. یک بار مدرسه پسران در مرزداران است، یک بار سعید طوسی معلم قرآن است و حالا هم اسم معلم دیگری به میان آمده، معلم کنکور که تعدادی از دانش آموزان با ذکر نامش در شبکه‌های اجتماعی از تعرض جنسی او گفتند. دستمالی، لمس بدن، شوخی‌های جنسی، تقاضای عکس برهنه و چیزهایی از این دست. دانش آموزان اول نوشتند معلم کنکورشان با آنها آزار جنسی رسانده. نوشتند ظاهراً این کار را با بیشتر دانش آموزانش انجام می داده، چه سر کلاس درس، چه در کلاس های خصوصی در خانه. خیلی زود اما همان دانش آموزان نوشتهاشان را حذف کردند و از آقای معلم عذر خواستند، با لحنی که خیلی از ناظران گفتند لحن ترس خورده و دیکته شده است. مستقل از اینکه این بار چه اتفاقی در مدارس افتاده و دانش آموزان و خانواده هاشان چه راههایی برای اثبات مدعای خود دارند، پرسش اینجاست که نظام آموزشی و حقوقی در ایران تا چه حد رسیدگی به مواردی از این دست را با جدیت دنبال می‌کند. رسول نفیسی، جامعه شناس:
حتی در مواردی که بچه‌ها شکایت کردند از آزار معلمان، هیچ نوع عکس العمل شدیدی از طرف معلمان یا مدیران دیده نشده. ولی اگر کسی در راهپیمایی 20 بهمن یا مناسک نظیر این شرکت نکنه، حتی احتمال اخراجش هم وجود داره.
آیا به این ترتیب دانش آموزانی که با آزار یا تعرض جنسی از سوی معلمان و دست اندرکاران مدرسه روبرو می شوند، هیچ راهی برای پیگیری آنچه رخ داده ندارند؟ قانون در این زمینه چه می گوید؟ حسین رئیسی، حقوقدان از قانون تازه تصویب شده حمایت از حقوق کودکان، می گوید:
نمیتونیم به روشنی بگیم که چی میزان قانون به طور مشخص از دانش آموزان در این مواقع حمایت میکنه، اما نمیتونیم هم بگیم که قانون ساکت کامل و هیچ مکانیزمی وجود نداره برای مطالبه گری، برای بازخواست کردن از کسانی که در محیط مدرسه، محیط آموزشی اقدام به کودک‌آزاری، آزار جنسی و سایر آزارها نسبت به دانش آموزان میکنند. مشخصا با توجه به قانون حمایت از کودکان که اخیراً تصویب شده، بخشای خیلی روشن در اونجا کودک‌آزاری تعریف شده. همه کودکان کمتر از 18 سال مشمول حمایت‌های این قانون میشن. از این قانون میشه استفاده کنی. هر گونه آزار جنسی، حتی آزارهای کلامی رو مطرح کرده در اونجا و سایر آزارها، لمس بدن و اینها، هم از نظر قانون مجازات اسلامی و هم از نظر همین قانون حمایت از کودکان جرم محسوب میشه.
تصویری که از مدرسه و معلم داریم اغلب تصویری است همراه با اطمینان و اعتماد. در مدرسه قرار است بچه‌های ما درس بخوانند، پیشرفت کنند و برای زندگی سلامت آینده آماده شوند. در محیطی که چنین انتظاری از آن می‌رود، چه معیارهایی باید برای انتخاب معلمان در کار باشد؟ رسول نفیسی از معیارهای عمدتاً ایدئولوژیک، سیاسی و مذهبی در گزینش معلمان می‌گوید:
برای گزینش معلم ها معمولاً از 3 نفر نظر میخوان. اگه که در شهرستان ها یا جاهای کوچیک باشه که فقط از آخوند محل نظر میخوان. تا حالا که درباره شخص مورد نظر میشه این است که آیا در به خصوص در راهپیمایی 20 بهمن شرکت میکرده، آیا کسی دیده که این شرب خم بکنه و از این جور مسائل. نهایتاً اون چیزی که بسیار بسیار روش تأکید میشه، تعهد عملی به ولایت فقیهه، بدین معنا که هیچ وقت دیده شده که مثلا این کاری بکنه که علیه ولایت فقیه باشه یا به حد کافی در اطاعت از ولایت فقیه نباشه. جریان کل بوروکراتیک کردن دین تبدیل شده به یک سیستم بسیار پیچیده اداری که مثلا دارن، شورای عالی نماز دارن و مدیر کل ارزیابی شورای عالی نماز دارن. اینها رو اندازه‌گیری میکنن، مقدار نماز یا تعداد نمازی که در مدارس برگزار میشه، دقیقاً تقلید از سیستم کشورهای کمونیستی است، منتها به جای شعبه های حزب کمونیست اینها شعبه مساجد یا الان به یک نحوی مدارس رو مورد نظر قرار داد.
آیا علاوه بر معیارهای علمی و آموزشی، سلامت روان و سلامت اخلاقی معلمان نباید از مهمترین معیارهای گزینش آنها باشد؟ اینها نباید مهمتر از باورهای مذهبی یا سیاسی معلمان باشد؟
ما میبینیم در ایران عبور از یک مسئله آموزشی به یک مسئله بوروکراتیک و از اونجا به سوی یک سیستم سیاسی دغدغه‌هاش ایناست. بنابراین در موقع گزینش هم ما نباید توقع داشته باشیم که مثلا این شخص گزینش روانی بشه، دکترای روانشناسی باشن که ببینن این شخص چه وضعیت روحی داره، یا اینکه حتی مثلا متأهل یا نیست. اون مشکلی که وجود داره این است که مسئله دیگه مطرح نیست مگر تعهد عملی به ولایت فقیه، و تمام مسائل دیگه در ظل این قرار میگیره.
حسین رئیسی حقوقدان از اهمیت ایجاد محیط امن برای دانش آموزان که در برابر رفتارهای از این دست بسیار آسیب پذیر هستند میگوید. او ساختار آموزشی در ایران را معلم محور توصیف میکند. ای بسا ساختار آموزشی علاوه بر معلم محور بودن، صرفا نتیجه محور هم باشد، موضوعی که درباره معلم های کنکور شدیدتر هم می شود. مهمترین معیار درباره معلم های کنکور اغلب میزان قبولی دانش آموزان آنها در قولی به نام کنکور است.
وقتی که فضای مدرسه رو طوری قرار میدن که معلم میتونه هر کاری انجام بده، یا ساختار آموزشی رو طوری قرار دادن که بسیار معلم محور میشه، این خطرناکه. یه معلم که حالا بهترین قبولی کنکور رو میده، الان بیان اینو بزرگش میکنن، خانواده ها زیاد به سمتش میرن، اون هم امر بهش مشتبه میشه که خیلی آدم مهمی هست و در مقابل هیچ کس هم پاسخگو نیست. اینجا هست که گزینش شرط اول هست که باید داشته باشن، و بعد نظارت مستمر هست. و اگر حتی یک دانش آموز یک گزارشی انجام داد که این آقای معلم، این خانم معلم رفتار نامناسب انجام میده، این راننده سرویس رفتار نامناسب میده، وقتی بچه‌ها پیاده میشن بدنشون رو لمس میکنه، اون وقتی که نزدیک میشه به بچه‌ها شوخی‌های رکیک انجام میده، یا مسائل متعددی دیگه، اینها زمینه ایست که میتونه تجاوز مسائل دیگر رو فراهم کنه. اینجا باید مدام هم نظارت بشه و هم ضمن حفظ حریم خصوصی بچه‌ها و بدون اینکه لطمه‌ای به حریم خصوصی، به شخصیت و شأن و منزلت انسانی بچه‌ها دانش آموزان وارد بشه، باید به زیبایی باید مدیریت بشه. ما متأسفانه فضای ایدئولوژیک، فضای مذهبی حاکم هست. هر کس که در ظاهر رعایت کرد فکر می‌کنن انسان درستی هست و بعضن موضوعات مهمی هم بهش می‌سپارن، و خانواده‌ها هم توجه جدی نمی کنن وقتی دیدن قبولی بیشتری داره این شاگردای این شخص در مثلا فیزیک، ریاضی یا زیست شناسی، خب به هجوم به سمتش میبرن.
از آقای رئیسی میپرسم در این میان خانواده ها چه قدم هایی باید بردارند، چه برای حمایت از سلامت روان دانش آموزانی که چنین رفتارهایی را گزارش دادند، و چه برای اثبات آنچه دانش آموزان نوجوان درباره معلم خود گزارش کردند.
بایستی ادله لازم رو فراهم کنن. گفتار خود بچه‌ها وقتی که تعدادش زیاد میشه اهمیت پیدا میکنه. در قانون حمایت از کودکان و جوانان مکانیزمی پیش بینی کرده که بشه با کودکان از طریق مددکاران سازمان بهزیستی با کودکان حرف زده بشه، گفتگو برقرار بشه، و گزارش مددکاران در این در رابطه با کودک‌آزاری میتونه قابل اعتنا باشه برای دادگاه و برای تعقیب و رسیدگی‌های بعدی. و اولا سکوت نباید بکنن به هیچ وجه، اگر مطرح کردن دلیل نداره که بخوان پس بگیرن. رفتار نامناسب یک معلم ولو این جرم باشه یا جرم نباشه باید مورد شناسایی قرار بگیره. این رفتار اگر موضوع نقض یک قانون کیفری هست و جرم محسوب میشه، متولیان آموزش، مدرسه، پدر و مادر، و اگر مددکاری باشه، روانشناس باشه در مدرسه، مشاور باشه، اونها تکلیف دارن. وقتی میگم تکلیف منظورم اینه که قانون حمایت از کودکان اونها رو مجبور کرده که به پلیس و دستگاه قضایی گزارش بدن و این جرم رو جرم خصوصی ندونسته قانون، جرم عمومی دونسته.
با همه اینها تجربه های گذشته درباره پرونده های آزار جنسی دانش آموزان توسط معلمان از جمله در پرسر و صدا ترین پرونده سالهای اخیر یعنی پرونده سعید طوسی قاری قرآن تجربه های چندان نوید بخشی نیست. نه تنها آقای طوسی در نهایت تبرئه شد که مقامات قضایی کشور کسانی را که خبر اتهام تجاوز جنسی او را منتشر کرده مجرم و پیگیری آنها را مصداق اشاعه فحشا دانستند. سپاسگزارم، من فهیم خضرهیدری هستم. مرسی که مجله جامعه این هفته رادیو فردا را هم شنیدید.